هرتز، موج ای ام، ردیف 585 کیلو هرتز. اما در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی از شما دعوت می کنم شنونده برنامه زنده سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ،
برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام پروردگاری که راه فهم را حتی در تاریک ترین پیچ‌های تاریخ روشن نگاه می‌دارد. درود بر شما همراهان حقیقت جو، شما که میان واژه‌ها رد معنا را می‌یابید، غبار روایت‌ها را کنار می‌زنید و از هر نکته افقی تازه برای فردای انسان می‌سازید. امروز هم با دل و گوش بیدار قدم به مسیری می‌گذاریم که از تأمل می‌گذرد و به روشنایی می‌رسد. این برنامه سفری است به لایه‌های آرام تاریخ، جایی که در سکوت سالیان هر واقعه ردی از معنای ژرف بر جای گذاشته است. همراه شما برگ‌های گذشته را ورق می‌زنیم تا از میان روایت‌های دور چراغی برای فهم اکنون برگیریم و مسیر فردا را با نگاهی روشن‌تر دنبال کنیم. در هر آغاز روزنی به اعماق روزگاران گشوده می شود، جایی که سایه انتخاب ها و صداهای خاموش شده گذشتگان هنوز در ضرباهنگ امروز حضور دارد. آنچه پیش روی شما صرفاً مرور قصه های کهن نیست، راهی است برای دریافت اینکه چگونه جویبار حوادث دیروز رود پرپیچ و خم اکنون را پدید آورده و در دل خود پیام هایی برای فردا پنهان کرده است. این هفته هم در امتداد مسیر واکاوی رویدادهایی که مسیر تاریخ را تغییر دادند، بار دیگر در کنار شما هستیم تا دریچه‌ای تازه از فهم و تحلیل را بگشاییم با حضور جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه. آقای ساجدی سلام، به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی سرکار خانم مجری محترم، شنوندگان فرهیخته، عصر بخیر در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان، ممنون که مثل همیشه ما رو همراهی میکنید. در ادامه پرسش برنامه رو مطرح میکنیم. در آستانه ی روز دانشجو، ضمن گرامی داشته این روز، این نکته را عرض می‌کنم که نقش دانشگاه و جامعه دانشگاهی در پیشرفت کشور باید بیش از پیش مورد توجه واقع بشه. به نظر شما کدام عامل بیشترین تأثیر رو در تبدیل دانشجو به نیروی مؤثر برای آینده ایران داره؟ گزینه ی الف، روحیه ی پرسشگری و آزاداندیشی. گزینه ب، پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه. گزینه جیم، حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی. گزینه دال، همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست و منتظر پاسخهای شما هستیم. شانزدهم آذر روزی است که تقویم را از عدد و تاریخ فراتر می‌برد و آن را به نشانی از آگاهی، اعتراض و بیداری نسل جوان بدل می‌کند. روزی که نامش یادآور دانشجویانی است که چراغ مطالبه‌گری را روشن نگه داشتند و در مسیر حقیقت‌جویی ایستادند. دانشجو تنها یک عنوان نیست، روح بیقرار پرسش است، صدای اندیشه ورز جامعه و تپش قلب آینده. آقای ساجدی، قبل از شروع بخش‌های برنامه با توجه به اهمیت موضوع تمایل داریم که درباره این روز از جانب شما بشنویم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که در مورد 16 آذر در طول 47 سال گذشته خیلی بحث شده.
بله.
که تعدادی از دانشجویان از جمله آقای شریعت رضوی، آقای قنچی و دیگران در صحن دانشگاه توسط عوامل ساواک و نیروهای آن روز برگبار بسته شدند و جان خودشون را دست دادند. اینجا رو همه می‌دونن که چه اتفاقی افتاد. ما بخواهم یه مقدار علمی تر و تحلیلی تر به این مسئله نگاه کنیم، به عبارتی پشت پرده رو ببینیم. در سال 58 من یه مصاحبه داشتم با مرحوم شهید شمران در عملیات کردستان که در مشروع آقای خبندگار یه بارش بحث کردیم، اما این قسمتش نه. چرا چمران مثال میزنن؟ چون چمران شاهد عینی اون ماجرا بوده، تو همون دانشگاه درس می‌خونده، از شهیدای زنده تاریخ هست و بهترین نقل ها کرده. چمران میگفتش که میدونی چرا 16 آذر باقی مانده در تاریخ و باقی خواهد ماند؟ به 4 دلیل. اولا اینجاست که 4 تا آدم عادی تو خیابون کشته نشدن که اون هم مهمه. 4 تا دانشجو و به گفته شما 4 تا پرسشگر و مغز متفکر دانشهای آینده کشور به درجه شهادت رسیدن. پس نوع طبقه دانشجو و فراگیرنده علم هست. به عبارتی علم اینجا شهید شد. نکته دوم، کجا اینا شهید شدن؟ در یک اتوبوس که چپ کنه تو خیابون نبوده، در محیط دانشگاه، در محیط علمی، در محیط که فراگیری از علم از سرآمد جهان میتونه آینده گره تمام دنیا باشه. پس محیطی که اینها درش به شهادت رسیدن یکی از محیطهایی است که میتواند جاودانگی و ماندنی بودن مسئله رو به اثبات برسونه. نکته سوم، توسط کی این اتفاق افتاد؟ توسط قدرت نظامی که در درون دانشگاه انجام شد. باز اگر این در خیابون و نکته دیگری بود، آنقدر صدا نمی‌کرد که در محیط مقدس دانشگاه این اتفاق افتاد. و بعد چهارم اینجاست که چرا این اتفاق افتاد. در آستانه ورود ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران، در واقع جوانان سلاخی شدند، قربانی ورود نیکسون شدند. چگونه میتوان این مسئله را تحلیل کرد؟ چرا واقعی 16 آذر در تاریخ را ماندگار شد؟ به این 4 دلیل هست که یک شهید زنده مثل دکتر چمران اونو تحلیل کرده. پس از این نظر تا تاریخ تاریخ هست، واقعی 16 آذر همچنان به جا خواهد ماند.
بله، متشکریم. به تمام جوانانی درود میفرستیم که دانشگاه رو از 4 دیواری کلاس فراتر بردن و اون رو بدل به خانه‌ای برای آگاهی، اندیشه و مسئولیت پذیری کردن. روح همه شهدای دانشجو شاد و پیشاپیش این روز بر همه دانشجویان پرتلاش و آینده ساز ایران هم مبارک باد.
دانشگاه‌های کشور، محیط‌های دانشجویی کشور مرکز تحرک و فعالیت، یکی از بازوهای اساسی نهضت دانشجویانن در تمام طول این مدت که این رو ما از نزدیک هم خودمون شاهد بودیم، هم دوستانی که در کار نهضت و مبارزات بودن این رو همه تجربه کردن و آزمودن. شروع این حرکت، حالا یا مقطع شناخته شده این حرکت، که همین 16 آذره. جالبه توجه کنید که 16 آذر در سال 32 که اون 3 نفر دانشجو در اون به خاک و خون غلتیدن، این 4 ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده تقریبا. یعنی کودتای 28 مرداد، اون اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن، این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن. حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجو ضد آمریکاست، دانشجو ضد سلطه است. خب حالا این یه تاریخچه است، تا امروز هم ادامه داره. در تمام دورانهای مختلف در طول انقلاب حوادث گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالت‌خواه با گذشت توانسته فضا رو در جهت صحیح هدایت بکنه.
که باشی رودا به سمت تو میان، دریا که باشی هر جا که باشی پرچمت بالاترینه، اسمت مدال افتخار سرزمینه، سرمایه با ارزش ایران تویی، تو با دانشت رزمنده میدان تویی، تو یار دبستانی من، یارت منم، من هم سنگر و همراه و هم پیمان تویی، تو روز تو باید باشه هر روز، فصل تو باید باشه هر فصل، ای نقطه آغاز تاریخ، روشن‌ترین خورشید هر نسل، روز تو باید باشه هر روز، فصل تو باید باشه هر فصل، ای نقطه آغاز تاریخ، روشن‌ترین خورشید هر نسل.
در مسیر تاریخ سرنوشت ملت‌ها همیشه در میان فریادها رقم نخورده است، گاه در سکوت اتاق‌های شکل گرفته که فقط تنین اندیشه‌های پنهان در آن به گوش می‌رسید. همان لحظه‌های کم صدا گاه موج‌هایی ساختند که تا امروز امتداد یافته است. بازخوانی آن نقطه‌های خاموش راهی است برای فهمیدن ریشه‌های اکنون و یافتن نشانی روشن برای فردا.
قراردادها.
در مسیر تاریخ گاه نقطه‌های عطف نه در صحنه‌های جنگ بلکه در محکمه‌های رقم خوردن که حقیقت رو بر ویرانه‌های یک دوران آشکار کردند. دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم یکی از همین لحظات تعیین کننده بود، جایی که رهبران رژیم نازی نه در میدان نبرد بلکه در برابر قانون و عدالت مورد محاکمه قرار گرفتند. این دادگاه مفاهیمی مانند مسئولیت فردی در جنایات جنگی، پاسخگویی بین‌المللی و معیارهای نوین عدالت جهانی رو تثبیت کرد و مسیر حقوق بین‌الملل رو به نوعی برای دهه‌ها تغییر داد. آقای ساجدی، توضیحات شما رو درباره دادگاه نورنبرگ میشنویم، بفرمایید.
دادگاه نورنبرگ، نورنبرگ یکی از شهرهای شمال آلمان هست که کنار ایالت باواریا قرار داره. در زمان آلمان هیتلری در این شهر بزرگترین مراکز صنعتی آلمان قرار داشت. بزرگترین کارخانه های هواپیماسازی، کشتی سازی، زیردریایی سازی و کارخانه های صنعتی اتومبیل های بنز قبلا در اینجا با هم سوار می‌شد. پس شهر نورنبرگ یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی آلمان هست. در کنفرانس پوتسدام استام که درش 3 نفر شرکت داشتند، آقای چرچیل نخست وزیر انگلیس، ترومن رئیس جمهور آمریکا و استالین رهبر شوروی، اونجا چرچیل پیشنهاد میده ما باید یک دادگاهی درست کنیم و سران جنایتکار نازی رو به مسلخ دادگاه بکشونیم و محاکمه کنیم. اونجا تصویب میشه، در شهر نورنبرگ در شهر صنعتی این دادگاه برپا میشه. حدود 13 تن از سران اصلی نازی را اینا دستگیر میکنن، به 10 تاشون حکم اعدام میدن، 2 تاشون از ترس اعدام تو راه سکته میکنن. جنرال گورینگ فرمانده نیروی هوایی و جنرال هیمن فرمانده اس اس. من داخل پرانتز کلمه اس اس رو توضیح بدم. شما میدین اس اس چیه؟ من فقط شنیده میگم آرم گروه گشتاپو، پلیس مخفی شوروی. استالین و آلمان. هیتلر به شدت با مسیحیت و یهودیت مخالف بود. علامت صلیب علامت مسیحیته. برای اینکه اهانت کنی به صلیب باید سراش بشکنی. هر علامت به علامت شما سرش بشکنی میشه اس. دو تا اس اس رو هم قرار میگه میشه آلم صلیب شرکت آلمان ها برای محاکمه یهودیان. پس فلسفه و شأن نزول اس اس از اینجا میاد. بعد از اینکه به پیشنهاد چرچیل این دادگاه تصویب میشه، این سران دستگیر میکنن. 2 نفر آقای هرمان گورینگ و هیملر رهبران اصلی نازی با قرص سیانور کشته میشن، موفق به محاکمه نمیشن، 10 تاشون حکم اعدام داده میشه و آقای آیشمن که فرماندهی گروهانهایی که به یهودیان رو مینداختن تو کوری آدم سوزی فرار میکنه، با چهره مبدل و لباس ناشناس بعد از مدتها بلند میشه فرار میکنه، میره آرژانتین. یک زندگی خصوصی در اونجا داشته. در سالگرد استقلال آرژانتین ماموران موساد اینو شناسایی میکنن با یک لباس مبدل با قیافه ناشناس. در حالی که داشته از اتوبوس پیاده میشده اینو دستگیرش میکنن، میبرن بیهوشش میکنن و چون تو فرودگاه بوئنوس آیرس در آرژانتین مردم سرگرم ورود مهمونان خارجی بودن، ماموران الال شرکت هواپیما اسرائیل میگن که این یکی از همکاران ماست و مریض شده، میخوان ببرنمش به کشورمون معالجش کنن. اونا تو شلوغی نمیگردن، میکننش توی قوطی یک چمدان در بس، سوار هواپیما تل اویو پیاده میشه. موقعی که در تل اویو پیادهش میکنن، خانم آقای بن گوریون نخست وزیر وقت اعلام میکنه ما همچین کسی رو دستگیر کردیم، جنرال آشمن مسئول کشتار 6 میلیون یهودی در کورهای آدمسوزی. حال کاری نداریم که اصلا اون موقع اینقدر تعداد یهودی وجود نداشته که بحث کشتان اینا مطرح بشه. شاه بیت کلام اینجاست. آشمنو میارن در دادگاه، بهش میگن که تو حکم اعدامت صادر شده، ولی یک درخواست میتونی از ما داشته باشه. هر درخواستی داشته باشه ما اجابت میکنیم. آشمن میگه که هر درخواستی داشته باشم؟ میگه بله. میگه میخوام یهودی بشم. میگه تو 6 میلیون یهودی انداختی تو کوره، میخوای یهودی بشی؟ میگه میخوام یهودی بشم که اگر شما منو کشتی باز یک یهودی کشته شده باشه. این اعتقاداتش در مبارزه با صهیونیست و یهودی چقدر بوده؟ به هر حال اونجا حکم اعدام میدن و بن میره. دادگاه نورنبرگ به این دلیل ماندگان شد که این سران جنایتکار نازی در این دادگاه به مرگ محکوم شدن.
بله، سپاسگزاریم به خاطر توضیحاتتون. در ادامه این بخش دعوت میکنم بخشی از کتاب صوتی محاکمات نورنبرگ رو هم بشنوید.
متفقین هنوز از آن بیم داشتند که افراد تکروی اس اس که آزاد مانده بودند بکوشند در کار محاکمه اخلال ایجاد کنند. نازی ها پیش از پایان جنگ یک گروه مخفی تروریستی به نام ورولف به وجود آورده بودند. به اعضای این سازمان که قرار بود به عنوان شورشی عمل کنند مأموریت داده شده بود که پس از تسلیم آلمان به اهداف متفقین حمله کنند. در دوره پس از جنگ هیچ عملیات درخور اعتنایی صورت نگرفته بود، اما خطر ورولف همچنان باقی بود. پس از حادثه‌ای که در پاییز 1945 اتفاق افتاد، دادگاه به ویژه در رابطه با گورینگ خیلی احتیاط می‌کرد. روزی که گورینگ را تحت حفاظت به دادگاه می‌بردند، دشنه‌ای از جایی از بالا فرو افتاد و جلوی پای او به زمین نشست. مقامات در واکنش دستور دادند یک راهروی سرپوشیده بین زندان و دادگاه ساخته شود. اینک که قرار بود دفاعیات گورینگ آغاز شود، شرایط حفاظتی باز هم شدیدتر شد. از جمله نگهبانان بیشتری در داخل و بیرون کاخ دادگستری گماشته شدند. دشنه مرموز به هدف اصابت نکرد. اما مدارک دادستانی چرا؟ تیم جکسون به وضوح اثبات کرده بود که گورینگ بر بیشتر آنچه در رژیم نازی روی میداد نظارت داشته است. وکیل گورینگ کوشید با احضار پی در پی شاهدانی که با موکلش کار کرده بودند با دادستانی مقابله کند و سعی کرد ثابت کند که او به عنوان یک مقام آلمانی وفادار تنها به وظیفه‌اش عمل می‌کرده است. اما این شگرد با شکست روبرو شد.
خب آنچه که شنیدید بخشی از کتاب صوتی محاکمات نورنبرگ بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. ساعت 18:20 است و ما با ادامه برنامه زنده سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم.
نقطه های پنهان.
تاریخ ایران باستان سرشار از نبردهایی که نه تنها عرصه تقابل نظامی بلکه صحنه‌ای برای نمایش قدرت سیاسی و استراتژی‌های حکومتی بودند. یکی از این مقاطع مهم جنگ‌های ایران با حبشه در یمن در دوران ساسانیان رویارویی‌هایی که فراتر از نزاع نظامی نشون دهنده تلاش ایران برای تثبیت نفوذ و امنیت قلمروهای جنوبی و دریایی خودش بوده. آقای ساجدی با شما همراه میشیم تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. رو ما
خواهش میکنم. این نکته خیلی جالبیه. من از شنوندگان دعوت میکنم با دقت گوش بدن. داستان خیلی مهمه. در سال 570 میلادی خسرو انوشیروان مقتدرترین پادشاه ساسانی سر کار هست در ایران مرکز تیسفون. میدونید که در سلسله ساسانیان انوشیروان قدرتمندترین پادشاه ساسانی در طول 420 سال حکومت ساسانیان بود که قبلا روش بحث کردیم. یک فردی به نام سیف ابن زیزن اهل یمن به دلیل کشتارهایی که حبشی‌ها در یمن می‌کردن، اینا آسی شده بودن، هر کار می‌کردن زورشون به این حبشی‌ها نمی‌رسید. از حبشی‌ها تو یمن چیکار می‌کردن؟ مخفیانه ایشون سوار اسب میشه از صنعا یمن حرکت بکنه به سمت تیسفون پایتخت ایران، یعنی شمال جنوب یمن رو طی میکنه، کل خاک عربستان شما نقشه نگاه کن طی میکنه، میاد توی کویت امروزی بصره، میاد تو خاک ایران در تیسفون. حدوداً 45 روز راه با اسب و مرکب اون روز میاد وارد دربار خسرو انوشیروان میشه، میگه که من عرضی دارم به تای شاه باید برسونم. اعلیحضرت میگن بیا تو و فلان. داستان میگه بگه شما اینجا هستی، مردم توی یمن دارن قتل عام میشن، کی چی میگه؟ حبشی ها. انوشیروان دستور میده از این پذیرایی کنن، تیمارش کنن، خوراک و غذا تو فردا بهش جواب بدن. شب جلسه میذاره با حضور وزرا و دیگر افراد کابینه دربار. یکی از وزرای مشاوران خسرو انوشیروان پیشنهاد میده، میگه قربان ما حدود چند هزار زندانی داریم، این اراذل و باشای اون موقع تو زندانه، اینو حکم اعدامشون در اومده، بیا اینا رو بفرستیمشون یمن برای مبارزه با حبشی‌های مهاجم، اگر اینا پیروز شدن اونجا آزادن، اونجا بمونن، اگر کشته شدن هم که ما که می‌خوایم اینا رو اعدام کنیم. خب اینطوری اینا خودشون اعدام میشن. انوشیروان میگه خیلی پیشنهاد خوبیه. فردا آقای سیف ابن زیزن میارن، ماجرا رو بهش میگن. فردی به نام آقای وحرز یکی از فرماندهان شجاع دوره ساسانیان بود و نزدیک به دربار. در ضمن یکی از تیراندازان بسیار با مهارت قهار بود. این میشه فرمانده یه لشکر چند هزار نفری. از تیسفون حرکت میکنن، از دریا با کشتی رد میشن، وارد خاک یمن میشن. شما روی جدول نگاه کنی، روی نقشه میبینی اینا عرض دریا سرخ باید رد کنن. موقعی که وارد خاک یمن میشن به دستور وحرز تمام کشتی ها باید آتش زده بشه، تمام وسایل نقدی که باش اومده بودن میسوزنن. یعنی چی؟ یعنی یا اینجا وای میسید پیروز میشید، یا برگشتی ندارید شما، اینطور نیست که فرار کنید بریم. کشتی ها رو آتش میزنن، وارد میدان نبرد میشه. آقای وحرز با آقای سیف ابن زیزن میگه فرمانده اینا کیه؟ میگه اون که سوار اسبه به نام آقای حسون. نگاه میکنیم یه کلاهی سرش، یک آرمی هم روی کلاهش هست، با تیر دقیق چون حرفه‌ای تیراندازی میکرده نشونه میگیری پیشانی این فرمانده رو. آقای حسون میفته، لشکریان یمن تارمار میشن و عملا لشکریان ایران موفق میشن کل خاک یمن را فتح کنن و حبشیان را فراری بدن از اونجا. این بار تاریخ نشون میده باز هم یک بار دیگر کسانی که منافع ایران رو حتی در متحدانش مورد صدمه قرار بدن، این گونه دست هر متجاوزی قطع میشه. حالا سوال اینجاست که اصلا حبشی ها در یمن چه میکردن؟ این ریشه در جنگ مخالفان حبشه بود که حمله کردن به مکه برای فتح مکه، برای آتش زدن کعبه، که این در سال آمولفیل داستان مفصلی داره، در جلسات بعد میگیم. اینجا نشون یکی از دلایلی که یمنی ها متحد ایران باقی ماندن و هنوزم هستن ریشش برمیگرده به سال 570 میلادی. پس مبارزه ایران با مخالفان متحدانش در یمن میتواند ناشی از این اتفاق باشد که در تاریخ ثبت است.
بی‌نهایت سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. خب در برنامه امروز سایه روشن تاریخ این پرسش مطرح شد که به نظر شما کدام عاملی که نام میبریم بیشترین تأثیر رو در تبدیل دانشجو به نیروی مؤثر برای آینده ایران داره؟ گزینه الف روحیه پرسشگری و آزاداندیشی، گزینه ب پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه، گزینه جیم حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما فرستادید. جناب آقای داریوش زارعپور از اردبیل گزینه همه موارد رو انتخاب کردن. همینطور دوستی به شماره 913-35-73 هم همه موارد رو برگزیدن. آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان شهر رشت گفتن تمامی موارد. خیلی متشکرم آقای آقاجانی به خاطر لطفتون به برنامه. و همینطور خانم یا آقای مددی هم گفتن که گزینه جیم حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی میتونه بیشترین تأثیر رو در تبدیل دانشجو به نیروی مؤثر برای آینده ایران داشته باشه.
رادیو فرهنگ سرای پارسی است، پاسدار زبان فارسی است. پاسخ گزینه دال همه موارد.
سلام بر عوامل با فرهنگ رادیو، به نظر من جواب گزینه 4 می باشد.
۹۳۲۷۲۳ نوشتن دال همه موارد. واقعا انتخاب گزینه خاصی مشکله چون هر سه مکمل همدیگر هستن. و تشکر کردن از عوامل برنامه، از تهیه کننده، از جناب آقای ساجدی و گفتن که استفاده میکنیم. آقای محمود ایمانی، خیلی متشکریم آقای ایمانی. گاهی مسیر تاریخ نه در میدانهای جنگ بلکه در سکوت اتاقهای تصمیم گیری و پشت میز مذاکره رقم می خورد. جایی که یک تصمیم کوچک زنجیری از پیامدها را به حرکت در می آورد و سرنوشت یک ملت شکل می گیرد. امروز نگاه ما به همان لحظات خاموش است، جایی که اثرات پنهان تصمیمات دیروز هنوز در جریان تحولات جهانی مشهود است.
معماری قدرت.
دکترین وینستون چرچیل، اسمی که همه ما به صورت ضرب المثل به کارش میبریم، دیگه به یک مثل تبدیل شده. نخست وزیر بریتانیا، راهبردهایی که با تاکید بر حفظ قدرت امپراتوری، مقابله با تهدیدهای جهانی و هدایت سیاست خارجی بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم، پیامدهای ماندگار بر سیاست داخلی و بین‌المللی بر جای گذاشت. همراه میشیم با شما تا از ردپای تصمیم‌های پشت پرده و اثرات این دکترین بر تحولات جهان بشنویم. آقای
لئوناردو اسپنسر وینستون چرچیل اسم کامل وینستون چرچیل هست که